اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و میزبان شما در برنامه خبری رادیو آشنا صدای امریکا. یونان در نظر دارد تا در روزهای آینده کشور را بروی سیاحت بین المللی باز بسازد، اقدامی که انتظار می رود تا 10 میلیون بازدید کننده را از چندین کشور به خود جلب کند. در این رابطه مطلبی داریم که در این برنامه خبری برای شما برگزیدیم، اما قبل از همه خالد مفتون تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تقدیم می کنم.
سلام و شام بخیر. وزارت معارف افغانستان امروز یکشنبه رخصتی مراکز تحصیلی حکومتی و خصوصی را برای 3 ماه دیگر تمدید کرد تا از گسترش بیشتر ویروس کرونا در آن کشور جلوگیری شود. بر اساس فیصله کمیته اضطراری جلوگیری از گسترش ویروس کرونا که رهبری آن را محمد سرور دانش، معاون دوم رئیس جمهور بر عهده دارد، تعطیلی مراکز آموزشی در سراسر افغانستان تا 18 مه سنبله تمدید شده است. تصمیم در رابطه با آغاز آموزش حضوری در مکاتب بستگی به کاهش و پایان تهدید ویروس کرونا در جامعه دارد. قرار است وزارت معارف افغانستان گزینه‌های بدیل خدمات تعلیمی را به صورت رسمی آغاز کند. در این طرح، تجمعات محدود با رعایت تدابیر بهداشتی و ضد عفونی‌سازی و دروس آنلاین یا آموزش از راه دور در نظر گرفته شده است. بر اساس این فیصله، مکاتب خصوصی در سراسر کشور میتونند دروس آنلاین و غیر حضوری را با در نظر داشته کیفیت آموزشی و رضایت خانواده ها آغاز کند. اما کیفیت خدمات تدریس آنان مورد نظارت قرار خواهد داشت. مقام ها در لوگر تایید کردند که یک مامور پیشین استخبارات وزارت داخلی افغانستان با خواهرش در نتیجه گوله‌باری افراد مسلح ناشناس در این ولایت کشته شدند. شاپور احمدزی سخنگوی پلیس لوگر امروز شنبه به صدای امریکا گفت که این رویداد عصر شنبه در منطقه مغلخیل ولسوالی محمد آقا به وقوع پیوسته است. سخنگوی پلیس لوگر گفته است که 3 مهاجم ناشناس پس از کشته شدن این 2 خواهر فرار کردند. پلیس لوگر طالبان را مسئول این حمله می‌داند، اما گروه طالبان هنوز در این مورد چیزی نگفته و هنوز مسئولیت این رویداد را کسی بر عهده نگرفته است. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. شماره افرادی که در سراسر جهان پس از مصاب شدن به بیماری کووید 19 جان باختن امروز یکشنبه از مرز 400 هزار نفر گذشت. بر اساس معلومات پانتون جانز هاپکینز ایالات متحده، تا صبح امروز یکشنبه شماره مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا در جهان به 400 120 نفر رسید و این رقم در حال افزایش است. جزئیات از ژیلا سمیعی.
تا حال این ویروس سبب بیمار شدن 6,913,608 نفر در سراسر جهان شده است. ایالات متحده با 109,802 مورد مرگ و بیش از 1,920,000 مورد ابتلا در صدر کشورهای قرار دارد که ویروس کرونا در آن گسترش یافته است. این ویروس پس از امریکا در بریتانیا و برزیل بیشترین مرگ و میر را سبب شده است که در بریتانیا جان 40,548 نفر را و در برزیل جان 35,930 نفر را گرفته است. از رگوزن مبتلایان برزیل با ثبت حدود 673,000 مورد، روسیه با بیش از 467,000 مورد به ترتیب در جایگاه دوم و سوم قرار گرفتند. پس از بریتانیا، هند، اسپانیا، ایتالیا، پیرو، فرانسه، آلمان و ایران به ترتیب کشورهایی هستند که بیشترین رقم مبتلایان بیماری کووید 19 و مرگ و میر ناشی از آن را ثبت کردند. در افغانستان، مقام‌های صحی تا حال از 20,342 واقعه بیماری کووید 19 خبر دادند که از آن جمله 357 نفر جان باخته است. سازمان جهانی صحت برخلاف موقف قبلیش از تمام حکومات جهان خواست تا به شهروندانشان پوشیدن ماسک را در ساعات عامه و اماکنی که خطر گسترش کووید 19 در آن وجود دارد توصیه کنند. با وجود تلاش‌های بین‌المللی، تا حال واضح نیست واکسن ضد ویروس کرونا چه زمانی ساخته خواهد شد. برخی از شرکت‌های دواسازی به موفقیت‌های ابتدایی دست یافتند، اما متخصصین می‌گویند که دستیابی به واکسن ویروس کرونا ممکن ماها و حتی سالها طول بکشد.
یک سناتور آمریکایی میگوید که چین تلاش دارد مانع دستیابی کشورهای غربی به واکسن کووید 19 شود. شرح بیشتر از احد عزیزاده.
ریک اسکارت سناتور جمهوری خواه در یک مصاحبه با تلویزیون بی بی سی گفت ما باید با واکسین دستیابیم. متاسفانه ما شواهد و مدارک داریم که چین کمونیست تلاش دارد مانع ما شود و یا پیشرفت ما را کند سازد. آقای اسکارت در این مورد جزئیات ایران نکرد، اما گفت که بر اساس معلومات استخباراتی چین نمیخواهد امریکا نخواست از همه به واکسین کووید 19 دستیابد و این کشور میخواهد دشمن امریکایی ها و دموکراسی در جهان باشد. و ای گفت که واکسین برای به دوران انداختن چرخ اقتصادی مهم است. این سناتور امریکایی ادعا کرد که اگر امریکا یا انگلند با واکسین دست یابند با تمام جهان آن را شریک خواهند کرد، ولی چین این کار را نخواهد کرد. اما مقام های چینی امروز هفتم جون گفتند که در صورت دستیابی به واکسین ویروس کرونا آن را در اختیار همه کشورهای جهان قرار خواهد داد. این در حال است که وانگ زیانگ وزیر ساینس و تکنولوژی چین گفت که کشورش در تلاش و همکاری های بین المللی برای ساختن واکسین دخیل است و به مجرد که به این واکسین دسترسی پیدا بکند آن را برای همه کشورهای جهان فراهم خواهد کرد. اظهارات وزیر ساینس و تکنولوژی چین در حال بیان شده است که شماری از کشورها به ویژه ایالات متحده چین را متهم کرده است که آن کشور معلومات در مورد شیوع و خطرات ناشی از ویروس کرونا را به موقع به جهان اطلاع نداد. اما آقای زیان از عملکرد کشورش دفاع کرد و ادعا کرد که چین همیشه معلومات راجع به گسترش این ویروس را به دقت و به صورت شفاف به سازمان جهانی به وقت اطلاع داده است.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. آمادگی برای بازگشایی مساجد و درمسال‌ها در هند در حال روی دست گرفته شده است که هند پلان دارد تا قیودات ناشی از گسترش ویروس کرونا را در آن کشور لغو کند. نرندرا مودی صدراعظم هند تلاش می کند تا قرنطینه ناشی از ویروس کرونا را در آن کشور لغو کند و فعالیت‌های اقتصادی در آن کشور که نفوذ آن به 1.3 میلیارد نفر می رسد اثر گرفته شود. هند در ماه مارچ قرنطینه را در آن کشور وضع کرد و قرار است این محدودیت فردا دوشنبه لغو شود. هند با ثبت حدود 247,000 واقعه مثبت ویروس کرونا ششمین کشور جهان است که بیشترین وقایع بیماری کووید 19 را ثبت کرده و از آن جمله تا حال 6,929 نفر به اثر این بیماری کشنده جان باختند. اعضای کشورهای صادرکننده تیل یا اوپک و سایر کشورهای تولیدکننده تیل روز شنبه به توافق رسیدند تا کاهش حدود 10 میلیون بشکه تیل را در روز تا ماه جولای ادامه دهند. اعضای اوپک و روسیه پس از گسترش ویروس کرونا در سراسر جهان در ماه اپریل تصمیم گرفتند تا تولید تیل را تا آخر ماه جون روزانه 9.7 میلیون بشکه تیل کاهش دهند، زیرا مصرف تیل در جهان به دلیل گسترش بیماری کووید 19 کاهش یافته است. اما این کشورها با نشر اعلامیه مشترک روز شنبه کاهش تولید روزانه حدود 10 میلیون بشکه تیل را تا ماه جولای تمدید کردند. با همه‌گیری ویروس کرونا قیمت تیل در جهان به گونه‌ای بی‌سابقه کاهش یافت و حتی در آمریکا در هفته سوم ماه اپریل برای مدت کوتاه قیمت تیل منفی شد. اما حال قیمت تیل خام در مارکت‌های جهان بین 32 تا 40 دلار در حال نوسان است. و بیش از یک هفته پس از آن که یک پلیس اسرائیلی یک فلسطینی غیر مسلح را که از بیماری اوتیسم رنج می‌برد در بیت المقدس به قتل رساند، بنیامین نتانیاهو صدراعظم اسرائیل امروز یکشنبه قتل این فلسطینی را یک تراژدی خواند و به اعضای خانواده‌اش تسلیت گفت. حیات الهلاق 32 ساله به تاریخ 30 ماه می به زن این که سلاح انتقال می‌دهد در شهر کنه بیت المقدس توسط یک پلیس اسرائیلی کشته شد. کشته شدن این مرد فلسطینی موجب اعتراضات گسترده فلسطینی ها شده و با وجود ابراز همدردی صدراعظم اسرائیل با خانواده‌اش، فلسطینی ها کشته شدن الهلاق را با قتل جورج فلوید مرد سیاه‌پوست مقایسه کردند که در بازداشت یک پلیس سفیدپوست در شهر مینیاپولیس آمریکا جان باخت. قبل بر این بنی گنتس وزیر دفاع کنونی اسرائیل در آخرین نشست کابینه به خاطر قتل این فلسطینی از مردم عذرخواهی کرد. این بود خبرهای افغانستان منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
خبرهای افغانستان منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. آل هم توجه کنین با گزارش های ای برنامه. وزارت صحت عامه به روز یک شنبه با نشر ارقام روزانه ابتلا به ویروس کرونا اعلام کرد که در یک شبانه روز گذشته 30 تن از مبتلایان ویروس کرونا در کشور جان باختند که بلندترین رقم مرگ و میر ناشی از کووید 19 از زمان انتشار از او در این کشور است. شرح بیشتر در گزارش از عبدالحی ورشان.
وحید مجروب معین وزارت صحت عامه افغانستان آخرین وضعیت انتشار ویروس کرونا را با رسانه ها شریک ساخته گفت
آخرین آمار نشان میده که در 24 ساعت گذشته در لابراتوارهای مختلفی وزارت صحت عامه 1427 سمپل مورد آزمایش قرار گرفته، 791 مورد مثبت داشتیم، 30 واقعی فوتی موجود بوده و 45 مورد شفا یاب شده.
با این رقم جدید شمار مجموعی مبتلایان کووید 19 در افغانستان به 20342 تن و تعداد مجموعی واقعات فوتی به 357 تن و همچنان شمار صحت یاب شدگان نیز به 1875 تن رسیده است. معین وزارت صحت عامه در نخستین روز آغاز مرحله جدید سه ماهه یا تطبیق طرح جدید گفت که پیام من برای متعلمین و محصلان و شاگردان مراکز آموزشی و کورس‌های خصوصی این است که فعلا به هیچ صورت زمینه برای ایجاد و بازگشایی مراکز تعلیمی مساعد نیست و ایجاد صنف‌ها و تشکلات موجب انتشار بیشتر ویروس کرونا می‌گردد. آقای مجروح با تاکید بیشتر از مردم خواست که با حکومت و سکتور صحت همکاری نمایند و از آن حمایت بکنند.
تاکید و تقاضای از مردم محترم است که با همکاری خود دولت را حمایت کنند تا بتانیم با تطبیق این طرح مردم از ابتلا بیشتر نجات بدیم، زمینه کاربار را تسهیل بکنیم و سیستم صحی را فرصت عرضه خدمات برش مساعد بسازیم.
آقای مجروع ادعا کرد که تمامی آمادگی ها برای اجرای شدن طرح تنظیم کسب و کار در مرحله فلاکت ناشی از اوج کرونا ویروس گرفته شده است و پس از این هیچ فردی بدون استفاده از ماسک اجازه گشت و گذار را نخواهد داشت. اما مشکل اساسی در افغانستان این نیست که قوانین و قواعد مناسب وجود ندارد، بلکه عدم تطبیق قوانین و قواعد در جامعه است. دیروز حکومت اعلان کرد که من بعد پوشیدن ماسک در محلات عمومی و رعایت فاصله اجتماعی 2 متری لازمی است، اما امروز از کابل تا کلان شهرهای دیگر کشور وضعیت به گونه سابق بود، نه از ماسک جبری خبری بود و نه هم حفظ فاصله اجتماعی 2 متری. دکتر گل احمد متانیش استاد دانشگاه و مالک درمانگاه خصوصی در شهر مزار شریف در تماس با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که وضعیت کماکان نگران کننده است و مردم به هیچ صورت با حکومت و سکتور صحت همکاری ندارند.
هنوز احساس نمیشه که مردم در کل از ماسک استفاده بکنن. دیده شود که چی میشه مثلا در روزهای بعدی. نه، برای امروز هیچ کدام اعمال فشار، کدام چیزی ماسک در سر هیچ ارگانی در شهر احساس نمیشه که مثلا مردم مجبور شوند یا وادار ساخته شوند که اینا ماسک بپوشن.
ویروس کرونا برای بار نخست در شهر ووهان ایالت هوبی چین شروع یافت و تاکنون در بیشتر از 188 کشور دنیا به صورت باد انتشار یافت.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
در افغانستان منابع نزدیک به گروه طالبان میگن که در دور تازه سفرهای زلمه خلیلزاد قرار است که زمان و مکان مذاکرات بین الافغانی مشخص شود. پیشتر برخی از منابع در حکومت افغانستان گفته بودند که مذاکرات بین الافغانی از 14 تا 18 مای جون برگزار میشن. حسیب مودودی در این مورد گزارش میدم.
ظاهراً افغانستان در آستانه مذاکرات بین الافغانی قرار دارد. منابع نزدیک به گروه طالبان میگویند که یکی از اجنده‌های اصلی دیدار زلمه خلیلزاد با هیئت دفتر سیاسی طالبان در قطر گفتگو درباره تعیین زمان و مکان مذاکرات بین الافغانی است.
خلیلزاد سفر چیدی آقا داوری منتج مالی میرده که یو دانیانو دیتنگ دیشن دانیانو مکتور فرانسی ری او دو همه خبر بیاده هم ده چی دو سفر ده قطر ده آقا من پدی نسبت پندی وی چی زیده بین الافغانی ناشت پاره او تین ده وقت بین الافغانی ناشت پاره آقا تینی ری.
پیش از این برخی از منابع در حکومت افغانستان نیز از احتمال آغاز این مذاکرات تا نیمه های ماه جون خبر داده بودند. اکنون حکومت افغانستان میگوید که مذاکرات بین الافغانی تحت مالکیت دولت برگزار می شود و امریکا این روند را تسهیل خواهد کرد.
رهبری و مالکیت روند صلح افغانستان به دست مردم و دولت افغانستان است. ایفای نقش صادقانه و بی‌طرفانه کشورهای جهان و منطقه و سازمان‌های بین المللی در این روند مهم و حیاتی است. ایالات متحده آمریکا یکی از همکاران عمده این روند است که روی چگونگی و تسهیل آن تاثیرگذار می‌باشد.
اما آنچه اهمیت دور تازه سفرهای زلمه خلیلزاد را بیشتر ساخته است، تغییرات است که افغانستان را یک گام دیگر به صلح نزدیک می‌سازد. بیش از نیمه از 5000 زندانی طالبان و حدود 500 زندانی دولت افغانستان آزاد شدند. خشونت ها کاهش یافتند و شورای ملی مصالحه نیز ایجاد شده است.
هرگاه این گفتگوهای صلح نتانه به دلایل مختلف به نتیجه برسه، با باور من پروسه صلح افغانستان از مسیر اصلیش میره و بهتر از دولت افغانستان باریکی و حساسیت موضوع را درک کنن، نه تنهایی که کوشش کنن بر آغاز این روند و این پروسه، بلکه از هر امکانی که در دسترسشان است برای تسریع از این روند استفاده کنن.
با هر پیمانی که طرفین درگیر جنگ و طرفین درگیر در تفاهمات صلح افغانستان بتونن با هم با تماس باشن و بتونن با هم مشوره بکنن، با اون پیمان ما به صلح نزدیکتر میشه. افغانستان به خاطر با وجود آوردن صلحش نیازمند یک تفاهم ملی، منطقوی، فرامنطقوی و جهانی است.
بر بنیاد این موافقت نامه که در آخر ماه فوریه میان آمریکا و طالبان در قطر امضا شد، آغاز مذاکرات بین الافغانی در ماه مارچ پیش بینی شده بود، اما اختلافات کابل و گروه طالبان سبب شد که این مذاکرات آغاز نشود.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
حکومت افغانستان گفته که ایران با پذیرش گروه رباری و موتر حامل شهروندان افغان در کشور پذیرفته که عاملانی واقع از طرف نهادهای عدلی و قضایی ایران مورد پیگرد قرار می گیرند. حکومت ایران ادعا می کند که سالانه 500,000 تن به گونه غیرقانونی از افغانستان وارد ایران می شوند. در این رابطه گزارش داریم که سمسام مسیرت پیشکش میکنم.
وزارت خارجه افغانستان اعلام کرده است که سفارت افغانستان مقیم تهران آتش گرفتن موتر حامل مهاجران افغان را در ولایت یزد ایران به گونه جدی مورد بررسی قرار داده است. گران هواد سخنگوی این وزارت روز یک شنبه به صدای آمریکا گفت که مقام‌های ولایت یزد ایران در دیدار با معاون سفیر افغانستان اطمینان دادند که عاملان این حادثه مورد پیگرد نهادهای عدلی و قضایی ایران قرار خواهند گرفت.
معاون سرمحقق عبدالغفور لوا سفیر جمهوری اسلامی افغانستان در تهران دیروز و امروز با مقامات دولتی ولایت یزد دیدار داشته و حادثه المناک حریق و هدف قرار گرفتن موتر حامل ادبای افغانستان را که منجر به شهادت و مجروح شدن هموطنان ماگردید به دقت مورد پیگیری و تحقیق لازم قرار داده است.
در همین حال ایران ادعا میکند که سالانه 500,000 تردد غیرقانونی از افغانستان به ایران انجام میشود و مرزبانان آن کشور با متخلفین مطابق قانون برخورد میکند. اما هلمند رئیس کمیسیون امور بین‌المللی مجلس نمایندگان افغانستان در صحبت با صدای آمریکا این قضیه را ضد بشری خواند و گفت که آنان در پارلمان تلاش برای رسیدگی به این قضیه میکنند. آقای هلمند افزود که حتی با ورود غیرقانونی مرزبانان حق چنین برخوردی را ندارند.
در تمام دنیا با دولت‌ها ما بین خود پروتکل دارن، قانون مهاجرین است، قانون مهاجرین باید اونجا تطبیق می شد. هیچ کس حتی اگر مجرمین هم باشن، اگر یک جرم از این کده بالاتر هم کده باشن که یا غیر قانونی اونجا داخل شده باشن، این حلش نبود.
موتر حامل مهاجران افغان هفته گذشته در شهر یزد ایران هدف تیراندازی نظامیان ایرانی قرار گرفت و حریق شد. در این رویداد 3 افغان جان باخت و 4 تن مجروح شدند. پیش از این نیز بارها برخورد حکومت و نظامیان ایران با مهاجران افغانستان علنی شده بود. نزدیک یک ماه قبل شماری از شهروندان افغانستان ادعا کردند که از سوی مرزبانان ایرانی شکنجه و در دریای هریرود پرتاب و غرق شدند. تحقیق حکومت افغانستان در آن مورد نشان داد که 46 تن از سوی نظامیان ایرانی مورد شکنجه قرار گرفته و در دریا افکنده شدند که 12 تن آنان جان باخته، 17 تن ناپدید است و 17 نفر نجات یافته است. حکومت ایران دلیل آن حادثه را تردد غیرقانونی در مرز مشترک دو کشور و عدم کنترل افغانستان بر مرزها خواند، هرچند وزارت دفاع افغانستان این ادعا را رد کرده و گفته است که بر مرزهایش کنترل دارد.
هموطنان عزیز سلام، ما هنگامه هستم. از شما خواهش میکنم ویروس کرونا را جدی بگیرین، دستایتان را با صابون بشوین، خانه بمانین، از ماسک استفاده کنین، به نصیحت مقامات صحی گوش کنین تا از انتشار بیماری کرونا جلوگیری کنیم. تشکر.
دوستان عزیز، شما شنونده برنامه خبری رادیو آشنا صدای امریکا هستین. هفتم جون روز جهانی مسئولیت غذایی است و مقام های محلی بامیان میگن که بسیاری از خانواده ها از عدم مسئولیت غذایی رنج میبرند. فقر شدید اقتصادی، بیکاری و شیوع بیماری کووید 19 در 3 ماه اخیر در افغانستان و میزان خانواده های فقیر که به غذای مناسب دسترسی ندارند افزوده است. در این رابطه ظفر بامیانی گزارش میدم.
هفتم جون روز جهانی مسئولیت غذایی است. اداره محلی بامیان میگوید که بیشتر باشندگان این ولایت در زیر خط فقر زندگی میکنند و به مواد غذایی سالم دسترسی ندارند. طبق آمار ریاست احصایه مقام ولایت بامیان، 27.1% باشندگان بامیان به دلیل عدم دسترسی به مواد غذایی سالم با کمبود پروتئین مواجه اند و 24.6% دیگر از باشندگان این ولایت به دلیل نداشتن مسئولیت غذایی با کمبود پروتئین و کالری مواجه اند. عبداللطیف عظیمی سخنگوی والی بامیان میگوید که قرنطینه شدن این ولایت به دلیل افزایش واقعات بیماری کرونا و بیکاری به شمار خانواده هایی که دسترسی به غذای مناسب و لازم ندارند افزوده است.
بالای 60% از مردم بامیان زیر خط فقر زندگی میکنند. اکثر خانواده های بامیان به غذاهای سالم و کافی دسترسی ندارند که این مشکلات ناشی از بیکاری و فقر است که متاسفانه شیوع ویروس کرونا این مشکلات را میزان بیکاری و فقر در این شرایط بحرانی کرونا رو به افزایش است.
هرچند آمار دقیقی از خانواده هایی که در بامیان به مواد غذایی سالم و مناسب دسترسی ندارند معلوم نیست، اما به گفته مقام های صحی در این ولایت بیشتر زنان و اطفال به دلیل عدم دسترسی به مواد غذایی مغذی به سوء تغذیه مبتلا اند. دکتر فروغ‌الدین امیری رئیس شفاخانه ولایتی بامیان میگوید که ماهانه اوسط مراجعین بخش نسای ولادی این ولایت حدود 200 زن است که حدود نیمی از این زنان و اطفال تازه به دنیا آمده به خاطر عدم دسترسی به غذای سالم به سوء تغذیه مبتلا اند.
زیادتر اطفال سوء تغذیه هست که زیادتر مراجعه میکنند. 50 احتمال کمتر است. کمتر شد موجود هستند که یک از فاکتورهای شد برجسته هست که در خانواده ها در بامیان موجود است که فقر غذایی یا کمبود مواد غذایی متنوع.
شماری از کودکان میگویند که فقر و ناداری در خانواده هایشان سبب شده است که آنان در بدل مزد اندک با ترک مکتب مجبور به انجام دادن کارهای شاقه شدند. رمضان و نبی دو تن از اطفال شاغل در بازار بامیان.
13 ساله ایم، من میخوام مطب برم، خانواده ایم فقیره، نمیتونم برم مطب. دارم به کارون روز 50 پر ماش میتونم، از این ماش خود راضی هستم.
سنف 4 بودم، از اثر مشکلات اقتصادی مطب اعلا کردم، حال خشت میزنم.
در حال حاضر فقر و تنگ دستی از عوامل عمده عدم دسترسی خانواده ها به غذای سالم در ولایت بامیان خوانده شده است. آمار ملل متحد نشان می‌دهد که از مجموع حدود 32.9 میلیون نفوس افغانستان 12.5 میلیون تن مسئولیت غذایی ندارند. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
صدای آمریکا، رادیو آشنا 100.5 FM.
یونان در نظر دارد تا در روزهای آینده کشور را برای سیاحت بین المللی باز بسازد، اقدامی که انتظار می‌دهد تا 10 میلیون بازدید کننده را از چندین کشور به خود جلب کند. آغاز مجدد بر اقتصاد ضعیف یونان که به صنعت سیاحت وابسته است بسیار حیاتی است. رویا زمانی در این مورد گزارش می‌دهد.
نگرانی های صحی در یونان بعد از آن افزایش یافت که یک پرواز از دوحه 19 مورد مثبت ویروس کرونا را وارد این کشور ساخت. این تعداد ممکن که کم به نظر برسد، اما اگر با تقریبا 0 مورد کرونا در هفته های گذشته در یونان مقایسه شود، نگرانی های صحی را به بار آورده است. حالم باز گوگوس، متخصص بیماری های عفونی، نیز از این وضعیت نگران است.
ما در حال آماده باش هستیم. وضعیت را نظارت میکنیم و در این مورد جلسات پی در پی را برگزار میکنیم تا بتوانیم بدون متوقف ساختن پروازها و سیاحت بهترین راه حل این موضوع را دریافت کنیم.
در همین حال نگرانی های صحی همچنان بعد از نشر گزارش اخیر سازمان ملی صحت عام این کشور افزایش یافته است که افزایش 39% موارد وارداتی کووید 19 را در آن کشور نشان می دهد. و این رقم دو برابر ارقامی می باشد که در این کشور از آغاز شیوع این بیماری 5 ماه قبل به ثبت رسیده بود. اما مقامات یونان با وجود این همه آشداریها در آتن می گویند که یونان طبق تاریخ تعیین شده صنعت سیاحت این کشور را در 15 ماه جون باز می کند. روزی که قرار است اولین موج سیاحان 29 کشور جهان وارد یونان شوند. گزارش ها می رساند که این 29 کشور در حال حاضر کمترین میزان شیوع ویروس کرونا را دارند. آتن امیدوار است که تا اول ماه جولای درهای این کشور را برای بیشتر کشورها باز کند تا بین 6 الی 10 میلیون بازدید کننده خارجی وارد یونان شوند. امنوال درمیتساکس، پروفسور نسل شناسی در پنزه طبی پانتون ژنو میگوید که بازگشایی صنعت سیاحت یونان بدان معناست که هزاران مورد کووید 19 وارد یونان می شود.
Εάν έρθουν περίπου 6 με 10 εκατομμύρια κόσμος στην Ελλάδα με τα χαρακτηριστικά που έχουν, εγώ πιστεύω ότι μιλάμε για περίπου 6 με 10
εκατομμύρια. Η τεχνίνα τακριβή νησόν μιδέχεται και χουδούδε 10% ειν μισόφρονε τόζα νόκλε ειν βιρούς χωχάν μπούτ. Βαζίν τέτοιοτ 700 νεφαρ αλάιμε ειν βιμαρή ρο νησόν χωχάν δότ και νιώσ
με τα δόβι δόραντ. Δερμίτ Σόκς μιγουιάτ και قابلیت آزمایش غیرعمدی در یونان در ماه‌های اخیر به طور قابل توجهی افزایش یافته است و علاوه کرد که این وضعیت قابل کنترل است و شیوع ویروس در طول تابستان در نهایت در یونان کاهش می‌یابد و آن هم اینکه اگر قوانین فاصله فیزیکی مراعات شود یا هم نشود. از زمان کاهش محدودیت‌ها در ماه می هزاران یونانی به مراکز عمومی رفته و قوانین اتخاذ فاصله های فیزیکی را هم مراعات نمی کنند که این امر باعث نگرانی های متخصصین صحی مانند درمیت ساکس شده است.
او کسموس امنه نامی سمینا میسا الا اپو کپیو سمیو که متا ای خلاروتا دی دیکیولوژیته.
این قابل درک است که پس از ماه‌ها مسدودی یونانی ها دوباره به فعالیت آغاز کردند، اما این امر آزمونی را که ما شاهد آن هستیم توجیه نمی کند.
در نهایت به گفته درمیت ساکس یونان ناگزیر است تا بین رفتارهای متناسب تغییر یافته با تقاضای متفاوت تابستان امسال انتخاب سخت داشته باشد و یا هم اگر شیوع ویروس کرونا از کنترل خارج شود بیکاری و بحران مالی را متحمل شود و یا اینکه یونان یک باری دیگر مجبور شود تا قیودات را دوباره در آن کشور وضع کند.
چی رقم از گسترش کرونا ویروس که یک بیماری بسیار جدی است جلوگیری کنیم؟
بسیار سوال مهم. ششتن مرتب دستا با صابون برای 20 ثانیه و یا همراه مایعات الکل داشته باشه و بینی، دان و چشما باید هیچ دست زده نشه.
وقتی شما میگین که ششتن مرتب دستا منظورتون چیست؟
دستا باید همیشه بعد از سلفا و یا عطسه زدن پس از تماس و یا پراسری از کسی که مریض است پیش از جور کردن و یا خوردن غذا بعد از تشناب رفتن و بعد از دست زدن به حیوانات یا انتقال زباله ها و کثافات باید ششته شود. از دست دادن، دست بوسی و بغل کشی با دیگرا پرهیز بکنین و از کسانی که سلفه و یا عطسه میزنن کم از کم 1 متر فاصله بگیرین تا ویروس با هوای تنفس اونا به بدن خود انتقال نتین.
پس در این صورت بهتر است که آدم همیشه ماسک بپوشه.
مسئله مهم دیگه ایست که در صورت داشتن تاو، سلفه و مشکل تنفسی فوراً پیش دکتر برید.
دوست عزیز، ای بود داشته های برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. تشکر از همراهی شما تا این دم و ما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشید.